أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
أجمل النقوض كم نسبت به مسلكه محقق نائمی مطرح شد این بود که انه لو صدر طلب ولم یقترن به ترخیص متصل ولكن احتملنا ورود ترخیص منفصل فمن الواضح ان الفقهاء عادتا یفتون بالوجوب و هذا تفسیره على مسلكنا واضح. شهید صدر میگد که و هذا تفسیره على مسلكنا واضح. اذن امر دال على الوجوب و الظهور حجت فيؤخذ به ما لم يصل المعارض. بله، تا زمانی که معارض نرسیده باشد. و اما على هذا المسلك، یعنی مسلک میرزای نائمی، فلا يثبت الوجوب، لان الوجوب حكم عقلي موضوعه هو ان يصدر الطلب ولا يصدر الترخيص، وهذا غير معلوم، بل يمكن الرجوع الى الاصول المؤمنه كحديث الرافع حيث شككنا في تحقق ما هو موضوع لوجوب الطاعه وهو الطلب مع عدم الترخيص. خب این نقص این هستش که اگر طلبی صادر بشه و این مقترنه به ترخیص متصل نباشد، لکن احتمال ورود ترخیص منفصل برد. این دو جلسه قبل عرض کردیم، گرچه یه فاصله هم شده است و به خاطر تعطیلی ایام خاتمی اولا، لذا حالا رفقا مراجعه کنن دیگه تکرار نکنن. بعد ایشون ادامه می‌فرمایند مرحوم آقای صدر بنابر تغییراتی که هست که همین مباحث الاصول باشد، البته بین این دو تکه از عبارات آقای صدر فاصله خیلی زیادی است، یعنی اون مطلبی که من براتون خوندم در صفحه 20 آمده، همین مباحث الاصول الجزء الثانی من القسم الاول صفحه 20 آمده، مطلب بعدی که الان دارم ادامه مطلب می‌خوام بخونم براتون صفحه 45 آمده. جهت چمین است که اینجا حدود 20 چند صفحه، نزدیک 25 صفحه پاورقی مقرر هست، یعنی استاد معظم هست آیت الله آیاسد کاظم حائری، حدود 25 صفحه اینشون پاورقی دارد، اینجا پاورقی طولانی هست، لذا از این جهت بین این دو قسمت فاصله شده است. البته حالا پاورقی قابل استفاده هست و انشان انسان مطالعه بکنن بهرمند میشه، گرچه این مقدارم دیگه خروج از هست دیگه. بله، این اواخرش هم دیگه وارد بحث عرفانی شده است و عشق و عرفان و از این آقای آسد کاظم حائری حفظه الله، ایشون خیلی روحیه معنوی و عرفانی و اهل شعر و شاعری و اینجور مسائل، بخیر اصالتا شیرازی با حافظ هم یه رابطه ای دارد، اما سرسون که بگذاریم بعد تقدیر. حالا پاورقی ایشون است، اما عبارت مجموعه سطر ادامش بنابرای تقریرات هادا بناءً على كون مقصود المحقق النائمي رحمه الله أن الدخيل في موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو عدم صدور الترخيص ولو منفصلا، ترخيصي صادر نشده باشد ولو بنحو منفصل، كما هو ظاهر عباراته ولعله صريحها، چه بسا حتی بگیم صریح عباراتش اینه، نه تنها ظاهر عبارات نائینی بلکه صریح عباراتش هم جاییست که صدور ترخیص مطرح شده نه وصول، اصل صدور ترخیص. خیلی خوب. و اما لو فرض کفایت عدم ترخیص المتصل فی حکم العقل بالوجوب لازم من ذلک انه عند ورود ترخیص المنفصل یبع التعارض بین البیان المنفصل و حکم العقل و هذا غیر معقول، بینما على مسلکنا یکون التعارض بین دلالتین لفظیتین و لابد من اعمال قواعد التعارض من اعمال قواعد التعارض و الجمع و لا بأس بذلک. اگر ما گفتیم که نه اینجا کاری به صدور نداریم از محضرتون که، و یا اینکه مثلا فرض فرمایید که فقط بحث اتصال برای اون مهم هست، ترخیص متصل برامون هستش. خیلی خوب، همین که ترخیص متصل نبود ما حکم میکنیم به وجوب، یعنی امری از مولا صادر شده، فرموده مثلا ادعو عند رؤیت الهلال، این رو فرموده است، ترخیص متصلی هم در ترک وجود ندارد، همین مقدار موضوع حکم عقل به وجوب الامتثال تام و تمام است و العقل يحكم به وجوب الامتثال، عقل حکم میکند به اینکه امتثال این طلب و این خواسته واجب هسته. خب مشکلی که پیش میاد چی آقا؟ حالا آمد و یه ترخیص منفصلی به دست ما رسید، یه ترخیص منفصلی صادر شد و وارد شد، از منظرتون که تک با اون تکلیفمون چی میشه؟ عقل ما حکم کرده است به این که آقا اینجا این کار واجبه. چرا عقل ما حکم کرده؟ چون ترخیص متصل وجود نداشته، فقط گفته ادعو عند رؤیت الهلال، اینو گفته، عقلم حکم کرده، تمام شد پیکارش. بعدن یه ترخیصی آمده، چی گفته آقا؟ گفته لا بأس به ترک دعا عند رؤیت الهلال، میتونی ترک بکنی، مانعی نداره. اگر این بعدن آمد اینجا منافات ایجاد می شود میان اون حکم عقل به لزوم امتثال و این ترخیص. خب آیان چه کار می کنن؟ آیان در چنین مواردی میان به وسیله اون ترخیص منفصل تخصیص می زنن، تقیید می کنن چه چیزی رو؟ اون وجوب رو مثلا، یا مثلا فرض کنید که تفسیر می کنن وجوب اون طلب رو، میگن آه اینجا مراد طلب استحبابی هستش، دقیقا که جمع می کنن دیگه اینطور. اما بنابر مبنای نائینی نمیشه این کار کرد. چرا؟ چون رو حکم عقله، عقلیت الاحکام لا تخصص، حکم عقل، عقل مطرح کرده است که اینجا وجوبه، پس چه کار میکنیم؟ اون ترخیص منفصلی که آمد رو محلش نمیدیم، اون رو محلش نمیدیم، نبره به هو علا حائط مثلا، علا عرض جدار مثلا، کارش نداریم. المغیر و المخصص، اون قرینه منفصله، قرینه منفصله رو محلش نمیدیم، رهاش میکنیم، ترکش میکنیم، و هم ازتون که طبق مسلک میرزای نائینی. این بیانیست که مرحوم آقای صدر دارن در نقض بعدی که اینجا وجود دارد. خیلی خوب، محضر مبارکتون که در اینجا بله یک صلواتی خط بفرمایید. در اینجا پس تمام الکلام در این هست که حکم العقل به وجوب الامتثال این موضوعش چیه؟ موضوعش چطور تام و تمام می شود؟ آیا موضوعش بفرمایید که صدوره یا وصوله؟ آیا صدور ترخیص متصله یا صدور ترخیص منفصل رو هم دربر میگیره؟ آیا نه با صدور کاری ندارد، با وصول کار دارد؟ دقت کنید چه عرض کنم. پس تمام الکلام در اینجا این هستش. ما اگر بخواهیم یک تنظیم مناسب تری داشته باشیم، تنظیم بهتری داشته باشیم از آنچه که شهید صدر علیه الرحمه در این نقد مطرح کرد و همچنین از بیان جناب بفرمایید که میرزای ناهینی، می توانیم به این صورت بیان بکنیم، بگیم الاحتمالات فی ما یمکن ان یراد به عدم اقتران طلب به ترخیص اربعتون. نائینی گفته است که این طلب وقتی مقترنه به ترخیص نبود ما وجوب استفاده میکنیم. یعنی چی آقا؟ العقلو یحکم، کی؟ العقلو یحکمو بالوجوب عند عدم اقتران، عدم اقتران طلب در مذارتون که به ترخیص. اگر این طلب مقترنه به ترخیص نبود العقلو یحکمو بوجوب الامتصال. خب ما میخوام ببینیم عدم الاقترانی که جناب نائینی فرموده معناش چی هستش. عرض میکنیم که الاحتمالات فی ما یمکن ان یراد به عدم اقتران طلب به ترخیص اربعتون، این چهار مورد هستش. خب این چهار مورد رو که ما میگیم در واقع دو موردش در مقام ثبوت، دو موردش در مقام اثبات هستش. اول فی مقام ثبوت، مرادمون از مقام ثبوت یعنی مقام صدور واقعی، که واقعا صادر شده باشد یا واقعا صادر نشده باشد. خب این مقام ثبوت، خود این دو حالت دارد دیگه. پس در مجموع یه مقام ثبوت داریم، یه مقام اثبات، هر کدام دو حالت مجموعاً میشه چهار حالت، چهار احتمال. الاول بگیم مقام ثبوت. خب مقام ثبوت تقسیم میشه به دو قسم. الاول عدم صدور ترخیص المتصل. بگیم این عدم الاقترانی که ایشون میگه مرادش این است که ترخیص متصلی صادر نشده باشد واقعا فی نفس الامر، اساسا ترخیص متصلی صادر نشده. یعنی مولا این جمله رو که گفته بدون اقتران به ترخیص گفته است، فقط گفته ادعو عند رؤیت الهلال، تمام شد. این الاول. الثانی عدم و صدور مطلق ترخیص متصلا کان او منفصلا. ما بگیم که حالت دوم است که اساسا ترخیصی صادر نشده است، چه متصل و چه منفصل. دقت می‌فرمایید، شاید به ذهن بیاد که خب شما اول گفتید عدم و صدور ترخیص المتصل، بعد از ثانی هم می‌گفتید عدم و صدور ترخیص المنفصل. عرض می‌کنیم نه، این نامعقوله. چرا نامعقوله؟ برای اینکه اگر مراد این باشد بگیم آقا چجوری حکم عقل به وجوب امتصال تام و تمام می شود زمانی که ترخیص منفصلی نیامده باشد. معناش چیه؟ معناش این است که اگر ترخیص متصل هم بود ما محلش ندیم، فقط به منفصل کار داشته باشیم. خب این نامعقوله، این نامعقوله. ترخیص متصل اولا هستش، چون میدونید وقتی اتصال برقرار بود در قرینه متصله اصلا ظهور رو تفرید میکنه، ظهور رو به سمت دیگه میبره، لذا این که اولا هست. این که ما بگیم آقا الثانی عدم و صدور ترخیص المنفصل، معناش این میشد یعنی این که ولو این که قرینه متصله هست، ولو این که ترخیص متصل هست، ما کاری به اون نداشته باشیم، فقط به ترخیص منفصل نگاه کنیم. این معنا نداره، این اصلا نمیشود گفت. پس لذا حالت اولا این هست، عدم و صدور ترخیص المتصل. حالت ثانیه عدم و صدور مطلق ترخیص. آن دیگه به متصل و منفصلش کار نداره، کلن ترخیصی نباشد، اما از این که متصل باشد یا منفصل باشد. در اینجا صدور واقعی داریم میگیم، این مقام صدور. اما فی مقام الاثبات، در مقام اثبات چطور؟ شق ثالث و رابع میشود دیگه، زیل این قرار میگرد. از ثالث عدم وصول ترخیص المتصل، الرابع عدم وصول مطلق ترخیص متصلا کان او منفصلا. پس مقام ثبوت عدم صدور واقعی، مقام اثبات عدم وصول به مکلف. اونجا صدور، اینجا وصول. خیلی خوب، دوباره هر یک از اینها دو شق می شود، یک شقش میشه به ترخیص متصل، دیگری میشه مطلق ترخیص. در مجموع به چهار حالت می رسیم. از محضر مبارکتون که به این بیانی که عرض شد. خب ما این چهار حالت رو می توانیم در کلام میرزای نامینی علیه الرحمه در نظر بگیریم و به نظرم میاد که همین چند قسم هم باشد، همین چهار قسم باشد. عرض کردم دیگه قسم دیگه ای رو نمی شود ظاهرا از کلام ایشون استفاده کرد. دم به این آسیب صبح صحبت کردیم که دوباره صلاح نیست. بله عرض محضرتون که صبح مفصلا با ایشون صحبت کردیم که چرا پایش شما چشم شما آسیب دیده، ولی ایشون توضیح نداد حالا بالاخره چه بوده. بله خیلی خوب، عرض محضر مبارکتون که به هر حال مراد این هستش که پس ما بگیم که در این چهار حالت ما می توانیم در نظر بگیریم. به نظر ما میاد که هر کدام از این احتمالات باشد باز هم کلام نائینی علیه الرحمه باطله و نمیشد بهش یا ملتزم شد. اما الاحتمال الاول، اول اون احتمال اول چی بود آقا؟ عدم صدور واقعی ترخیص متصل. خب این همین بیانی بود که تو کلام آقای صدرم شما دیدید. ما بگیم که ترخیص متصل صادر نشده باشد. خب اگر ترخیص متصل صادر نشده باشد، یعنی مولا گفته باشد ادعو عند رؤیت الهلال، دیگه نگفته است که لا بأس به ترک دعا عند رؤیت الهلال مثلا، نه اونو نگفته، متصلا چیزی نگفته، ترخیص متصلی مقترن به آن چی آقا نیامده است. خب ما وقتی این رو میشنویم، مولا گفته ادعو عند رؤیت الهلال، اگر گفتیم موضوع حکم عقل به وجوب امتصال در صورتی تام و تمام میشود که امری باشد ترخیص متصلی هم نباشد صادر نشده باشد. به محض اینکه این رو ما شنیدیم، یعنی ادعو عند رؤیت الهلال، موضوع حکم عقل به وجوب امتثال تام و تمام می شود و دعا عند رؤیت الهلال به حکم العقل یصیر واجبا، واجب می شود. از نظرتون که حکم عقل تامه، تمام شد. خب لو کننا فرضنا که بعدن یه ترخیص منفصلی صادر بشه، مولا بگد که آقا اون عمدی که گفتم به ادعو عند رؤیت الهلال ها لا بأس به ترکه، اشکالی نداره. ما چیکار میکنیم با این؟ همچنان که عرض کردیم میگیم آقا این طرف حکم عقل داریم، عقل حکمش کامله، تام و تمامه، چیزی نمیتواند در مقام تعارض با او قرار بگیره. اگر چیزی به منافات داشته باشد ما او رو کنار میگذاریم، ما او رو کنار میگذاریم و محل او نمیدیم و اینجا بلا شک ما حکم میکنیم به وجوب. خیلی خوب، اگر ما این رو بپذیریم با مشکل مواجه میشیم، با مشکل مواجه میشیم، مشکلی که خود جناب عرض محضر مبارکتون که جناب نائینی هم طبیعتا نمیتونه زیربار این مشکل برود. و اون مشکل این هست که ما بگیم اولا لو کان الامر هاکذا کان باب صدور ترخیص المنفصل مسدودا علی المولا و هذا باطل بالضروره. اگر ما چنین چیز رو قائل بشویم، این عرض محضرتون که در واقع باب صدور ترخیص منفصل از جانب مولا رو آمدیم مسدود کردیم، یعنی به مولا میگیم دیگه سوزوندی، وقت تمام شد، همون وقت که امر کردی باید ترخیصشو میگفتی متصلا، دیگه وقت تمام شده، خیلی برات متاسفیم عرض محضرتون که دیگه ترخیصی صادر نکن، عبثه، بیهوده، لغوه. ها چرا؟ چون حکم عقل اونجا تام و تمام موضوعش و حکم کرده است به وجوب. تو 100 تا ترخیص هم بفرستی دیگه مکلف به شما توجهی نمی کند. باب ترخیص منفصل رو ما مسدود کردیم و عدل و دلیل على امکان صدور مثل هذا الترخیص وقوعه و صدوره فعلا، و عدل و دلیل برای اینکه این باب مسدود نیست همین است که به نحو منفصل فراوان صادر شده ترخیص منفصل، هم از موالی عرفیه و عقلائیه هم از مولای حقیقی این ترخیص به نحو منفصل صادر شده است و طبعا مولای حکیم کار لغو انجام نمیده. اگر صدور چنین ترخیصی لغو بود، بی خاصیت بود، بی تأثیر بود، او هیچ وقت به فرمان ترخیص منفصل صادر نمیکرد، چون میگفت فایده ای نداره، فایده اینه، او که گوش نمی کنه دیگه، او به محض اینکه امر رو از من شنید حکم عقل تمام شد، تام و تمام شد موضوعش و به وجوب امتثال عرض محضرت به حکم کرد و کار به پایان رسیده، دیگه این ترخیص ثمره ای نداره. خدا اولا و ثانیا
اصلا اینجا بحث
سران دارمدار
حکم عقل دیگه، درسته؟ این که وارد میشیم میریم نقل رو دلیل میگیریم برای اینکه اینجا پس حکم عقل نمیتونه این باشه، به چه شکله؟ عقل الان فارغ از این که ترخیصی اومده نیومده، باید ببینیم که دقیقاً
این قول غیر از نائینیه، شما یه قول دیگری میخواید بفرمایید، مانعی نداره، میتوان اینطور هم گفت. نائینی علیه الرحمه میگوید عقل زمانی حکم میکند که طلبی نقلن وجود داشته باشد، ترخیصی نقلن وجود نداشته باشد. یعنی نقل اینجا تام و تمام می کند حکم عقل رو. شما در غیر مستقلات عقلیه چه می فرمایید؟ در غیر مستقلات عقلیه می فرمایید که مقدمه اولا از نقل میاد، مقدمه ثانیه از عقل میاد. دقت می کنید چه عرض میکنم؟ یعنی نقل می گوید از صلات و واجبتون، انت مأمور به اتیان الصلات، خیلی خوب، انا المولا و انت العبد، من به تو میگم تو باید چیکار بکنی؟ نماز بخوانی، تمام شد. عقل چی میگه؟ العقل یقول، العقل یحکم، که بابا این مولای توه، داره به تو امر میکنه واجب امتثال بکنی. دقت میکنی چی هستم؟ از این حیث مانعی نیست که نقل باشه. بله جان،
مزا نمیشه به یه نحو دیگه از میرزا دفاع کرد، بگیم که درسته که موضوع حکم تام و تمام میشه، ولی حکم عقل مراعاست، معلق به اینکه بعدنم اگه ترخیصی اومد دوباره من این حکم
میریم در شق دیگه. فعلا اون احتمال نیست، فعلا احتمال این باشد که مراد فقط اتصال باشد. بله اون میشه احتمال دیگه. نه.
اگه قرینه متصل نبود من حکم کنم به وجوب امتصال، ولی خب. حکمم چجوریه؟ میگم معلق مادامی که دیگه
خیلی خوب، این میشه نظر دیگران یا میشه احتمالات دیگه، اما این احتمال نیست. این در این احتمال میگه آقا به محض این که قرینه متصل بر ترخیص نبود موضوع تام و تمامه دیگه، تعلیق ندارد. دقت میکنیم
برای حکم منجزه
به تنجیز کاری نداریم، به تنجیز اصلا کاری نداریم. نه ببین حجاب اصلا در مقام واقعی دقت میکنی الان دیگه وجوب تمام شد، این واجبه بر شما، واقعا واقعا این واجب است. دقت میکنین شما مطلب رو جا بگید
استاد، دیگه شأنیتی عقلا نمیمونه برای مولا که بخواد ترخیص بده. بنابر
تمام شد دیگه، ما این خب محظور دیگه.
خب چه منظور شما دارید میگین مولا بیرون ابراز کرده؟ خب الان بحث اینه آیا اصلا شأنیتی بوده برای این مولای عرفی حالا ابراز هم بکنه خارج از شأنش ابراز کرده؟
آ این خود اشتباهی کرده هر
برای مولای
خیلی خوب منظوری مانعی نداره،
هر مولای عرفی که مد نظر مرحوم نایینی بوده هیچ منظوری نداره.
ما میگیم مولای حقیقی هم همین کار رو کرده.
تو فرض مولای حقیقی اصلا حق مولویت دیگه سنخش فرق میکنه، تکوینی حقیقیه. اینجا بحث اعتباره، وقتی عقلا این مولای عرفی همچین استحقاقی رو نداره ترخیص داره.
خب شما دو مقام رو با هم خلط کردید، مقام ثبوت با مقام اثبات با هم خلط شد تو ذهن شما. اینی که شما میفرمایید ناظر به مقام اثباته، ناظر به منجزیت و معذریته، ما کاری فعلا به این نداریم. ما میخوایم ببینیم که فی نفس الامر این کار واجب هست یا نه. یک ذره اگر تحمل تا جلوتر بریم شاید بعضی مسئله جوابش بیاد. هر محضرتون که خب پس اشکال اول این بود، اشکال اول این بود که به محض ای که اون طلب آمد، امر آمد، مقترن به ترخیص چی آقا نه متصلن نبود، اینجا حکم عقل تام و تمامه. اگر بعدن بخواهد ترخیصی بیاید این ترخیص لغوه بی خاصیته. دقیقا من شرط کنم ولیکن ما این رو میدانیم که ترخیص منفصل صادر شده از هم در شرعیات هم در عرفیات. دقیقا میکنی شرط کنم این حالا اولا. و اما ثانیا ان من دیدن الفقهاء و من هم المحقق النائینی. خب دیدنشون چیه؟ عادتشون چیه؟ روششون چیه؟ دیدنشون این هست تقدیم القرینة المنفصلة الدالة على الترخیص والحکم بالاستحباب في حالة وجود هذه القرینة. روش فقها ها اینه، خود نائینی هم همینطور عمل میکنه. یعنی اگر ترخیص منفصلی بیاید اینطور نیست که ترخیص منفصل کنار بگذاره، از ترخیص منفصل استفاده میکنه، تخصیص میزنه، تقیید میزنه، تفسیر میکنه. دقت من چی عرض میکنم؟ فلذا روش فقها اینه. فقها ملتزم به این مسلک نمیشن. حالا فقها سهله لعله میگه خب فقها این مسلک رو ندارن. خود نائینی اگر شما به فقه نائینی رجوع بکنید میبینید خود نائینی هم به این مسلک ملتزم نیست، عملا اینطور عمل نمی کنه. خود ایشون هم اگر با ترخیص منفصلی مواجه بشود مثلا یه جایی ببیند ادعا عند رؤیت الهلال، بعد جای دیگر ببیند که لا بأس به ترک دعا عند رؤیت الهلال، دقیقا میاد اونجا رو در اون امر قبلی که بودون استحبابه، یا تخصیص میزنن یا تقلیل میزنن یا هرچی که، یا تفسیر میکنن هرچی. مراد این است ما بگیم روش فقها غیر از این است که اینجا اجرا شده است. اما بریم سراغ احتمال بعدی، چون میدونم آجا بعضی از این پاسخ ها مطالب میاد تو احتمالات بعدی بذات وقت گرفته میشه، من باز رخن شما هستم بعد از همه احتمالات. هر منظرتون که خیلی خوب، پس این تا اینجای مطلب به این صورت. شهید صدر علیه الرحمه در چیز که تقریبا که خوندیم عبارتشون رو در حلقه ثالث هم عبارتشون این هستش که میفرمان که اما الاول فلانه یعنی ان الامر اذا ورد ولم يتصل به ترخيص، امر وارد شد ترخیصی هم به اون متصل نبود، تم بذلك موضوع حکم العقل بلزوم الامتصال، به همین واسطه موضوع حکم عقل بلزوم الامتصال تام و تمام شده. و هذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم. این مستلزم این است که ترخیص منفصل با حکم عقل بلزوم منافات داشته باشه. فيمتنعوا این ممتنعه، یعنی همچین ترخیصی که بخواد با حکم عقل از محضر منافات داشته این نمیشه. بلاشت اینجا از محضر مبارکتون که بفرمایید که حکم عقل مقدم میشود، بدون شک اینطوره. و هادا لازم واضح البطلان، اینی که ما بخوایم همیشه حکم عقل و یعنی حکم وجوب مقدم بداریم و کاری به اون ترخیص منفصل و قرینه منفصل نداشته باشیم، این لازمه واضح البطلانه، کسی بهش ملتزم نیست. عرض کردیم ما حتی خود نائینی هم در فقهش به چنین لازمی ملتزم چه آقا نیست. خب پس ما بگیم که اولا شما جلوی شارع رو گرفتید، جلوی شارع رو گرفتید و میگید که حق نداشتید تو بخوای ترخیص منفصل صادر بکنی. چرا؟ برای اینکه این کار کار لغوی بوده، تو مگه حکیم نیستی؟ نباید کار لغو انجام بدی. این نکته اول. و ما میدونیم که در چنین ترخیصی از جانب شارع صادر شده است فضلا عن الموالی العرفیه. عرض نظرتون که ثانیاً فقها و از جمله قائلین به این مسلک و از جمله خود جناب نائینی و مرحوم خویی و دیگران، اینها هم در مقام استنباط هیچ وقت چنین روش رو اعمال نمی کنن، بلکه اگر ترخیص منفصلی بیاد اینها طبق همون ترخیص منفصل فتوا میدن. عرض نظرتون که ما بگیم این روش فقها و عملکرد فقها نشون میداد که این مطلب اساساً رو این مطلب رو اساساً به حکم عقل نمیدونن و عرض نظر محکم که قبول ندارن. پس الاحتمال الاول باطلون. خوب توجه کنید رفقا، در الاحتمال الاول کلام نائینی باطل نشد، الاحتمال الاول باطل شد، اشتباه برداشت نشه. یعنی اگر نائینی مرادش این باشد باطله. ممکن نائینی میگه خب من مرادم این نیست، راستون که خود میکشی و خود تعزیه میخوانی، من کی گفتم من مرادم اینه؟ اصلا مراد من این نیست. فقط میگیم اگر لو کن فرضنا که مرادش این باشد، این احتمال نمیشه، این احتمال چی آقا؟ باطل هست. خیلی خوب، بریم سراغ احتمال ثانی. احتمال ثانی این بود که بگیم عدم و صدور ترخیص، مطلق ترخیص، واقعا اصلا ترخیصی صادر نشده باشد، چه متصل چه منفصل، خب این به نظر بهتر میاد دیگه. در اینجا دیگه فقط متصل رو نمیگه، حتی منفصل رو هم میگه، میگه اصلا ترخیصی از جانب مولا صادر نشده باشد، اونگاه هست که عقل حکم میکند به محضر مبارکتون که به وجوب. پس عدم اقتران، عدم صدور مطلق ترخیص هست ولو به شکل قرینه منفصله باشد. خب در اینجا ما چطور بگیم؟ ما امری را دیده ایم، ترخیصی هم در کار نیست. خب اما سوال این است که آیا احتمال می دهیم، احتمال می دهیم ترخیص منفصل باشد یا نه؟ احتمال ترخیص منفصل می دیم یا نه؟ آیا در این شک نمی کنیم که لعل ترخیص منفصلی باشد ولو این که به دست ما نرسیده باشد؟ نره ذهنتون به سمت تنجیز و تعذیرها، تو سری میگه خب به دست ما نرسیده دیگه پس ما مکلف نیستیم. نه، اون تنجیز و تعذیره، ما کاری به اون نداریم. ما الان در مقام ثبوت، در مقام هر منظرتون که اصل این که حکم واقعی ابن الله چیه، وجوب یا استحباب، دقت میکنی چه حرف میکنم؟ خیلی خوب، ما شک میکنیم که هر امری رو دیدیم ترخیص متصل دارد یا ندارد. خب اینو میبینیم که ترخیص متصل نداره، اما این ترخیص منفصل چطور؟ آیا ترخیص منفصل هم نداره؟ لعل داشته باشه، حتی ترخیص متصل، لعل ترخیص متصلی بوده افتاده، روایتی بوده ترخیص متصل هم بوده، اون شخص ترخیص متصل رو نیاورده، لعل اینطور باشه. هر محضر دیگه گفته بذار برن انجام بدن، مثلا با خودش فکر که این چه ترخیص باعث به تنبلی بکنن. برخی از این روایات اصلا که ثوابهایی که مترتب میشه بر خواندن سوره های قرآن، برخیش از همین قبیله، یعنی حتی خود شخص تصریح کرده که من دیدم مردم خیلی نمیرن قرآن بخوانن، لذا یه ثوابهایی برای خواندن سوره ها ذکر کردم تا مردم تشویق بشن برن قرآن رو بخوانن. چون دیدید بعضی از ثوابهایی که ذکر شده عجیب و غریبه دیگه، مثلا چون که ثواب خواندن سوره های مختلف قرآن برخیش از همین قبیله. رو کلمه برخی تاکید دارم، نه اینکه حالا حسب کلا قرآن ثواب نداره مثلا کاری، نه، برخی از ثوابهایی گفته شده از همین قبیله و حتی شخص تصریح میکنه میگه من دیدم مردم نمیرن قرآن بخونن، گفتم یه نظر ثواب های بزرگی ذکر کنم مردم تشویق بشن و برن بخونن.
علم
اجمالی منعقد بشه تمامه، البته نمیتونیم هیچ کارو، برای همین اخوندا شاید خیلی بگه اما درسته که بله مراقبه بله، به هر حال اینطور هستش که ما بگیم انجام این دو ترخیص، ترخیص چیه دیگه، برو انجام بده دیگه، یعنی چی؟ ترخیص رو حذف کرده یا درست ترجمه نکرده یا تو نوشته استنساخ اینا افتاده باشه، احتمال دارن، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تمام شد. دقت میکنید ما به محض اینکه شک بکنیم که آیا ترخیص بوده یا ترخیص نبوده است، اینجا نمیتونیم حکمه به وجوب بکنیم، چون لعل وجوب بوده باشد. در حالت قبلی چی بود آقا؟ در حالت اول، در احتمال اول این بود که ما در اونجا میگفتیم که حکم عقل به وجوب تام و تمام است، ترخیص بعدی که بیاد دیگه ما هر محضرتی که به اون محل نمیدیم. نتیجه چی میشد در احتمال اول؟ خروجی احتمال اول این بود که دیگه اصلا قلما یتفق در شریعت شما استحباب پیدا کنید، عموما میشد وجوب، عموما میشد وجود. چون هر جا که گفته شده بود عرض منظرتون که امری گفته شده بود ترخیص متصلی هم وجود نداشت، شما وجوب استفاده میکردید. نمیگم استحباب اصلا پیدا نمیشد اما کم میشد، اکثری بسیاری از استحباب ها دیگه میشد وجود. دقت میکنین در این حالت چطور؟ در این حالت احتمال دارد ما به عکس رو بگیم، به عکس رو بگیم چطور؟ بگیم دیگه وجوب استفاده نمیشه، وجوب استفاده نمیشه. چرا؟ چون به محضی که شما میخواید وجوب استفاده کنید میگید آیا احتمال دارد که ترخیصی وجود داشته باشه در واقع؟ میگید بله احتمال دارد. شک میکنید در این که آیا موضوع حکم عقل تام و تمام است یا تام و تمام نیست. رفقا عنایت بفرمایید، یکی از ویژگی های حکم عقل این است که عقل به تعبیری روی زمین متزلزل، رو بستر متزلزل فتوا نمیده. موضوعش باید تام و تمام باشه، موضوعش باید احراز بکنه. ها وقتی موضوع تام و تمام بود عقل حکم میکنه. دقت کنم چه عرض میکنم، وگرنه اگر موضوع تام و تمام نباشه عقل حکم نمیکنه. بله عقل حکم تعلیقی هم دارد، به این بیان میگه اگر این شرط بود حکم اینه. دقت احسن تو بلند قضیه حقیقیه، دقت اونطوری هم دارد حکم عقل. اما زمانی که بخواد میگه مطلب منجزن حتما قطعا بیان بکنه که مطلب همینه، زمانی است که احراز بشه که موضوع تام و تمام هستش. خب به محض اینکه شما شک و شبهه آوردی وسط، به محض اینکه گفتی احتمال دارد قرینه منفصله باشه که من ندیده باشم، به دست من نرسیده باشه، دیگه عقل حکم نمیکنه به وجود. خب سوال، پس اگر اینطور بشود تمام عوامری که ما قرینه‌ای بر ترخیصشون نیابیم همه میشه وجوب؟ ها پس از اون وقتی استحباب کم پیدا میشه، اینطور باید بگیم. ما میگیم نه اینم نمیشه حتی. پس چی میشه آقا؟ اجمال پیش میاد، خطاب مجمل میشه، یعنی نه وجوب استفاده میشه نه استحباب. چرا؟ به جهت اینکه نائینی علیه الرحمه نظر مبارکشون بود که امر فقط و فقط دال بر طلبت لیس الا، نه وجوب نه استحباب. اگر وجوبی هست به حکم عقله، اگر استحبابی هست به حکم عقله. خب پس ما در اینجا فقط مطلق الطلب رو داریم اما وجوب استحباب نداریم. امری صادر شد، مثلا هر تو صله، گفت مولا گفته صله، گفته ادعو، ها مولا گفته ادعو، دعا کن عند رؤیت الهلال، خیلی خوب. ما اینجا تا اینجا بیشتر مولا حرف نزده، بعد از این عقل است که حکم میکند به وجوب یا استحباب. حالا عقل میاد وسط، میریم سراغ عقل، میگه آقا حکم کن به وجوب یا استحباب، میگه نمیتونم، نمیتونم. از یک طرف ترخیصی نمیبینم، از اون طرف احتمال وجود ترخیص میدهم، چون موضوع رو احراز نکرده ام نمیتوانم حکم بکنم. لذا عموم عوامری که در خطابات شرعی آمده اند اینها بنابر احتمال دوم در صورتی که ترخیصی ما براشون پیدا نکنیم متصلا یا منفصلا، اینطور نیست که اینا حمل بشوند بر وجود آن یا بر استحباب، اصلا برای هیچ کدوم حمله می شوند و خطاب اجمال پیدا میکنه و یه محظوری است که قطعا خود نائینی علیه الرحمه هم بهش ملتزم نیست.
قواعد بندی جبرانش نمیکنه، قواعد بندی با قواعد دیگه نمیشه بازی نتیجه عملیات در این
درآورد. همش ذهن شما جا میره تو تنجید و تعذیر، نرید اونجا. ما هنوز تو حکم واقعیتیم، میخوایم ببینیم عند الله وجوب داریم یا استحباب داریم، در نفس الامر وجوب داریم یا استحباب داریم. اون مراحل بعدی ماش گفت ما تو بنبست نمیمونیم، بالاخره یه کاریش میکنیم، رساله رو بعد بنویسیم تکمیلش میکنیم، اما ما قبل از اون هستیم، میخوایم ببینیم که حکم الله واقعی چیه دیگه. احتمال سوم و چهارم بماند در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.